امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، همچنان با ما همراه هستید از رادیو اقتصاد و از اینکه شنونده دائمی ما هستید به خود می‌بالیم. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه رویش باشید.
رویش. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون به خیر باشه. به برنامه رویش خیلی خیلی خوش اومدید و امیدوارم که تا انتهای برنامه که حدود یک ساعتی طول خواهد کشید برنامه رویش رو همراهی بفرمایید. خب خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز رویش راجب خرده فروشی و راهکارهای موفقیت در اون، انواع خرده فروشی و شغلهای مرتبط با اون، فاکتورهای تأثیرگذار بر افزایش فروش در خرده فروشی و آینده متصور برای مشاغل خرده فروشیه. باید عرض بکنم که خرده فروشی به معنای فروش کالا به کاربران نهایی نه برای فروش مجدد بلکه برای استفاده و مصرف توسط خریداره. نقطه خرید میتونه یک فروشگاه خرده فروشی، یک فروشگاه اینترنتی، یک کاتالوگ یا یک تلفن همراه باشه. در واقع خرده فروشان پیوند نهایی در زنجیره تأمین بین تولید کنندگان و مشتری هستند. خرده فروشی با مسائلی مثل نمایش محصولات، توصیف ویژگی ها و مزایای محصولات، ذخیره کردن محصولات، پردازش پرداخت ها و انجام هر کاری برای رسوندن محصولات صحیح با قیمت صحیح به مشتریان صحیح در زمان صحیح درگیره. اما به واقع زنجیره تأمین خرده فروشی چطور کار میکنه؟ برای موفقیت در یک کسب و کار خرده فروش باید چی کار کرد؟ مطمئناً اگه امروز با رویش همراه باشید به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. خب شما اگر میخواید در فروشگاه حقیقی یا مجازی خودتون فروش خوبی داشته باشی، اگه در نظر دارید که نیروهای فعالی رو برای خرده فروشی اجناستون تربیت بکنید، اگه تمایل دارید از آینده متصور برای مشاغل خرده فروشی باخبر بشید، حتما امروز رویش رو بشنوید و سوالهای خودتون رو هم به شماره پیامک 30637 تکرار میکنم، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30637 سوالاتتون رو پیامک بزنید. اگر نهایتاً دوست داشتید که سوالتون با صدای خودتون پخش بشه، میتونید از طریق شماره تلفن رادیو اقتصاد با این شماره تماس بگیرید: 22 65 25 25. صبحتون بخیر و ممنون از اینکه دوست دارید برنامه رویش رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مهمان برنامه امروز و کارشناس برنامه امروزمون آقای دکتر دیاکون نوروزی، مشاور و مدرس کسب و کار در دانشگاه و بازار هستند. آقای دکتر
درود بر شما جناب توکلی. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. بریم سراغ این خرده فروشی که چه انواعی داره، اول یه مقدار باش آشنا بشیم و اینکه چه مشاغلی با اون مرتبطن. موافقی؟
بسیار بفرم. عرض به حضورتون که قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، خیلی مهمه که ما انواع کالاها رو بشناسیم، یعنی ببینیم که داریم راجع به چه کالایی صحبت میکنیم و میخواییم کسب و کار یا بیزینسمون رو هولوش چه کالایی در حقیقت ترتیب بدیم. بر این اساس میتونیم حالا تقسیم بندی بکنیم انواع خرده فروشی ها رو. در حقیقت از نقطه نظر بازاریابی ما کالاها رو به دسته کالاهای تندرو و کندرو تقسیم میکنیم. کالاهای تندرو اون کالاهایی هستند که عموماً قیمت پایین‌تری دارند، مشتری زیادی دارند، تنوع رقابتی بالایی دارند، اگر در حیطه خوراکی ورود بکنیم تاریخ مصرف پایینی دارند، از قبل برای خریدشون تصمیم گرفته نمیشه، خیلیشون بر مبنای هوس کردن احتمال داره خرید بشه و به طور یعنی در حقیقت اگر بخوام معمول بگم، کالاهایی هستن که دیلی یوسیج یا مصرف روزانه میتوانند داشته باشند.
اولویتشون کدوماست؟ غذاییه؟
معمولا همینجوری هست. ما از اونها تحت عنوان FMCG نام میبریم، Fast Moving Consumer Goods یا کالاهای تندرو. این کالاها بله همونطور که حضرت عالی فرمودید کالاهای مصرفی هستند، از نوع غذایی و یا حتی شوینده ها هم در این حیطه میتونن بگیرند. نقطه مقابل در حقیقت با این کالاها، کالاهای کندرو یا کالاهای با دوام هستند. این کالاها کالاهایی هستند که از قبل برای خریدشون تصمیم گرفته میشه چون قیمت بالایی دارند، لذا به راحتی اینجوری نیست که ما وقتی وارد یک مغازه میشیم و کالای مورد نظرمون نداشتن بتونیم سوئیچ کنیم و یک کالای دیگر رو بنا به مشاوره فروشنده خریداری بکنیم.
یعنی چون در دراز مدت مورد مصرف قرار میگیره، بنابراین حساسیت روش بیشتر.
هم که قیمت بالایی هم داره. مثلا شما تصور بکنید از قبل تصمیم گرفتید که برای مثلا خواهرمون یا دختر خانممون مثلا جهیزیه تهیه کنیم. دختر خانممون رفته تحقیق کرده، فلان برند یخچال رو دیده، پسندیده و اندازش هم گرفته برای خونه‌ای که می‌خواد جایگذاری بکنه. یه دفعه بریم توی مغازه به ما بگن که آقا این یخچال رو با این مارک نریم، بیا مثلا یه مینی بار کوچیک به شما بدم. ما میگیم خیلی ممنون، مرسی، بدید و برم. اینجوری نیست. ولی مثلا شما تصور بکنید، فرض کنید رفتید مثلا چیپس بخرید. با یه قیمت، البته الان چیپس هم ارزون نیست، من دیروز آقای توکلی خریدم
به خاطر سیب زمینی،
آره خیلی گرون شد. میرید میخواهید بخرید چیپس تهیه بکنید، خب میگه آقا این برند نیستش، این یکی برند، فرقی نمیکنه. از اون حاج خانم زنگ زده از خونه که آقا ما قیمه داریم، چیپس خرد میخوایم، بالاخره یه چیزی بخر بیار ما میزنم جلو مهمونا. بنابراین اونجا دیگه خیلی برند رول زیادی رو بازی نمیکنه. البته برای اینکه ما بتونیم مخاطبمون رو حفظ بکنیم، همیشه میگیم در کالاهای FMCG تبلیغات خیلی بالایی رو داریم، به خاطر اینکه از دل برود هر آن که از دیده رود، چون حتی سوئیچ میکنن و وفاداری نسبت به این برندها پایین هست. اما کالاهای با دوام نقطه عکسشه. حالا بر اساس نوع بندی این کالاها که FMCG باشن یا DG همون کالاهای با دوام، خرده فروشی ها میتونن متشکل از اینها واریته خودشونو داشته باشن.
هم میخوام ببینم خرده فروشی کجای این قضیه قرار
داره. الان عرض میکنم خدمتتون. بیایید با انواع خرده فروشی شروع بکنیم و من به تفکیک راجبشون توضیح بدم. اگه بخوایم راجب انواع خرده فروشی صحبت کنیم، اولین و مشهورترین و معروفترین و قابل لمسترین برای ما فروشگاه های زنجیره‌ای هستند. همونطور که ابتدای برنامه حضرت عالی تعریفی دارید از خرده فروشی، یعنی جایی که کسب و کاری که کالا یا خدمت رو، من تاکید میکنم که حتما نباید کالا باشه در خرده فروشی، میتونه خدمت هم وجود داشته باشه، پس هر جایی که کالا یا خدمت رو به مصرف کننده نهایی یا خدمت گیرنده نهایی ارائه بده رو اسمش رو ما خرده فروشی یا در اصطلاح تخصصیش ریتیل میگذاریم. پس فروشگاه های زنجیره یکی از ایناست، مثلا مثل فروشگاه اتکا، شهروند و این فروشگاهی که در سطح شهر خودمون داریم مشاهده میکنیم یا در خارج از کشورم بعضن میریم اونا رو میبینیم.
حتی مالها
میتونن داخل خودشون هم دوباره انواع و اقسام خرده فروشیایی رو که دارم خدمتتون عرض میشم رو داشته باشند. نوع دوم که خیلی ملموس‌تر شاید باشه از اونها، ما به صورت محلی باهاش برخورد میکنیم، همین خاربار فروشی ها و سوپرمارکت ها هستند. خاربار فروشی ها و سوپرمارکت ها هم نوعی از خرده فروشی هستند که نیاز روزانه ما رو که ارزش موف کردن یا ارزش مسافرت طولانی در اون شهری نداره رو میریم از اونجا تهیه میکنیم. خیلی سریع میریم از اونجا تهیه میکنیم و نیازمون رو مرتفع میکنیم. نوع سوم از این خرده فروشی ها خرده فروشی های بالک و تخفیفی یا خرده فروشی های حجم و تخفیفی هستند. خیلی از این فروشگاه‌ها امروز در کل دنیا دارن فعالیت میکنن و ما اخیراً در ایران هم داریم که خب من اسم نمیبرم ازشون، ولی فروشگاهی هستن که شما میرید داخلشون و اجناس رو به صورت عمده در مقیاس بالا میتونید تهیه کنید. مثلا میخواید یه دستمال کاغذی تهیه بکنید، میرید اونجا در بسته‌های 10 تایی یا 20 تایی تهیه میکنید، یا روب گوجه میخواید تهیه بکنید، یا هر چیز دیگه رو میتونید اونجا در اشل بالاتری تهیه بکنید با قیمت تخفیفی. خب برای کسایی مناسبه که
اصطلاحا میگن عمده فروشی، قیمت عمده فروشی،
به قیمت عمده فروشی شما میرید خرد میخرید به قیمت عمده فروشی. خب با ترافیک زندگی شهری که ما امروز داریم، زندگی آپارتمانی که ما داریم و کارمند معابی که ما داریم، خیلی فرصت آنچنانی نمی کنیم. یعنی وقتی که از سر کار تعطیل میشیم تا بیایم انقدر خسته و کوفته هستیم که شاید فرصت خرید نداشته باشیم. بنابراین خانم خونه یا آقای خونه ترجیح میده که یک روزش رو حالا بگذاره و بره یک دفعه اون اجناس رو خریداری بکنه و در منزلش مستقر بکنه. نوع بعدی از خرده فروشی ها خرده فروشی های تخصصی هستند. این خرده فروشی های تخصصی، ببین وقتی میگیم خرده فروشی یک تله فکری داریم، مردم فکر میکنن وقتی صحبت از خرده فروشی میکنیم یعنی میری جای یا مغازه‌ای که توش همه جور جنسی میبینی، ولی معمولا میتونه اینجوری نباشه یا لزوما اینجوری نیست. خرده فروشی تخصصی اون خرده فروشی هستن که شما وارد اونجا میشید و کالای تخصصی رو اما در اشل و واریته زیاد میبینید. مثلا فلان برند ورزشی شما واردش میشید و از سیر تا پیازش اونجا میبینید
که شویندن و شویند فروشی داره.
بله 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 همینطور است. یا مثلا عینک فروشی، شما میرید تو عینک فروشی از عینک های فانتزی
مدل های مختلف
تو عینک های طبی رو شما میتونید اونجا ببینید و تهیه بکنید. دو تا خرده فروشی دیگه داریم که خیلی مهم هستن. خرده فروشی اینترنتی هست یکیشون. خرده فروشی اینترنتی با ظهور پدیده اینترنت و در حقیقت دامنگیر شدن هممون با این پدیده، امروز یه جوری زندگیامون به اینترنت وصل شده که بدون اون احساس میکنیم که وجود خارجی نداریم حداقل، یا زندگی دوممون رو نداریم. حالا متاسفانه یا خوشبختانش رو قضاوتش رو بگذاریم با شنوندگان خوب برنامه شما. از حیث تخصصی عرض میکنم خدمتون، به خاطر ضریب نفوذ بالای اینترنت در زندگی‌های ما این پتانسیل رو نمیشه نادیده گرفت، مخصوصا اینکه ترافیک شهری زیاد است، همونطور که عرض کردم خدمت شما آلودگی هوا رو داریم، تردد ها خیلی سخت شده، هزینه های تردد زیاد شده. بنابراین اینترنت میتونه وسیله خوبی باشه برای دسترسی ما به فروشگاه هایی که دارن از این بستر در حقیقت کالاشون رو عرضه میکنن. و آیتم آخرمون هم خرده فروشی های موبایلی هستن که خب من اگر اجازه بدید چون یه خود مبسوط هست در مجال دیگه با شما صحبت کنم.
آره منم سوالم زیاد هست، فرصتمون هم حالا یه مقدار زیر هست. فاکتورهای تاثیرگذار بر افزایش فروش تو حوزه خرده فروشی چی میتونه باشه؟
ببینید ما یه آمیخته بازاریابی معروفی داریم که از چند ده سال پیش تا حالا بزرگان بازاریابی و کسب و کار دارن روش کار میکنن. این آمیخته بازاریابی که به اصطلاح 4P یا بهش همون 4P معروف میگند، شامل پروداکت یا محصول، پرایس یا قیمت، پروموشن یا ارتقای فروش در حقیقت بهش گفته میشه، و پلیس یا مکان هست. یعنی ما اگر 4 تا فاکتور اصلی، کالای مناسب، قیمت حساب شده و متناسب با اون، عرض میکنم متناسب نه مناسب، متناسب با اون و پروموشن، چه کار بکنیم که این کالا خوب دیده بشود، بلکه پسندیده بشود، و مکان مناسب برای ارائه اون رو داشته باشیم، در حقیقت می توانیم بگیم که اولین بایسته های حضور در خرده فروشی رو برای ارائه محصولمون و داد و ستد اس کردیم. بعد از اینکه از اینها گذر بکنیم دیگه وارد مباحث پیچیده‌تری داخل خود همین ها میشیم. مثلا یکی از چیزایی که مهمه و در قسمت همون پروموشن یا ارتقای فروش یا دیده شدن کالا ازش صحبت میکنیم، بحث چیدمان کالا یا در اصطلاح مرچندایزینگ. ببینید در خورده فروشی کالا بر حسب نیاز و رفتار مصرف کننده شما چیده می شود. یعنی شما می بینید آقا در یک محل همه وقتی می خوان بیان اول می خوان شیر بخرند یا اول می خوان مثلا نوشابه تهیه کنند، شما برای این شیر یا نوشابه رو چوری می چینید که بتونن اونو بخرن. اتفاقا برعکس میچینند، الان دم دست دیگه نمیچینند، یه جوری میچینند که اون از طرف چون عادت کرده بیاد یک مسیر رو طی کنه، از اون مسیر چهار تا جنس دیگه هم ببینه، حواس کنه و بخره. مثلا این اصولی است که در خرده فروشی‌های بزرگ و مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای رعایت میکنند. یا مثلا بدونیم آقا چه کالایی رو کنار صندوق فروش بذاریم، کالایی که خیلی هوس برانگیزه، قیمت پایین‌تری هم داره و سریع میشه خرید و رفت، مثلا اونا رو میان کنار صندوق میچینن.
من فکر میکردم به جای پول خورد میذارم.
خیلی وقت همینم شده جناب توکلی. حالا قفسه ها همینطور، مثلا شما تو قفسه ها چجور کالایی رو بچینید؟ بله مثلا امکان داره که شما تو اون فروشگاه با ترولی یا در حقیقت چرخ خرید ورود بکنید. خب اگر با چرخ خرید ورود بکنید تو اون قفسه، تقریبا اون قسمت از قفسه‌ای که در حیطه دید شماست و دقیقا مقابل شماست که به اصطلاح بهش آی لول میگن، خب قسمت خیلی حیاتی هست برای دیده شدن کالا. خم شدن خیلی سخته، دست رو بالا بردن هم خیلی سخته، بنابراین اون قسمت خیلی مهم میشه. امروز تو فروشگاه زنجیره‌ای برندها با هم دیگه مبارزه میکنن برای کسب در حقیقت یا اخذ اون جایگاه آی لول در فروشگاه زنجیره و خودش داستانی دارد این قضیه. یا حتی یخچال، مثلا فرض کنید کالای شما قابل نگهداری در یخچال هست، کدوم کالا رو جلوتر بذارید؟ شما اگه برید در سوپرمارکت ها میبینید کالاهایی که تاریخ مصرفشون در حقیقت به سمت انقضا نزدیکتره رو میذارن جلو و اون کالا رو عقب. خب ما این مصرف کننده هم یاد گرفتیم دستمون رو میبریم اون پشت و اونی که عقب تره برمیداریم. همین رفتار رو اگر نگاه بکنید،
البته خوبه ها که نگاه میکنم به تاریخ مصرف،
بله،
خیلی خوبه،
واقعا خیلی مهمه. آیتم بعدیمون تبلیغات هست. تو تقسیم بندی تبلیغات، اون قسمی از تبلیغات رو که ما برای خرده فروشی در نظر میگیریم اصطلاح بهش BTL یا زیر خط below the line گفته میشه. این تبلیغات در نقطه فروش هستش، یعنی تبلیغاتی هستش که وقتی مصرف کننده یا خریدار نهایی شما وارد خرده فروشی میشه توسط اون تبلیغات مجذوب بشود. مثل مثلا یک سری آویزها یا به اصطلاح دانگلرهایی که گفته میشه، برچسبایی که زده میشه، اون پرایس تگ یا برچسبای قیمتی که رو کالا زده میشه، همه اینها از پرستیژ کالا و از پرستیژ ارائه شما در خرده فروشی داره صحبت میکنه. یا خود استندها، قفسه هایی که شما برای چیدمان کالا در نظر میگیرید، که البته این نیازمند سرکشی مداوم هست. دوستانی که در خرده فروشی فعالیت میکنن باید به این قضیه خیلی حساس باشن. شما بعضا مثلا وارد خرده فروشی میشی، میید مثلا استند چیپس گذاشتن، بعد مغازه‌دار توش داره زغال میفروشه. خب این داره هم به برند لطمه میزنه، هم من مصرف کننده که وارد اونجا میشم خیلی دلچسب نیست برام، میگم چیپس رو مثلا من باید اینجا تهیه کنم، باید برم بگردم. اینها آیتم های بسیار ساده و بسیار جزئی هست که به خاطر ساده بودنش ما به راحتی از کنارش رد میشیم، اما واقعا میتونه کفه یک کسب و کار رو به نفع صاحب اون تغییر بده.
یه سوال، مشتری چیز فروشنده چقدر تأثیر گذاره تو این چند تا مواردی که شما بهش اشاره داشتید؟ کجای کار؟
ببینید نوعا
اصلا تأثیر داری
به خیلی خیلی تأثیر داره. ببینید الان سوال میزنم، مثلا آقای توکلی، ببینید شما فرض کنید که الان وارد یک خرده فروشی الکترونیکی میشید یا الکتریکی میشید، میخواهید برید یک لامپ بخرید. انصافا آقای توکلی چند تا برند لامپ رو شما مد نظر دارید و میشناسید؟ مثلا میرید میگی آقا لامپ X رو به من بده، لامپ برند Y رو به من بده. شما هیچ وقت همچین سوالی نمیکنید، میگید آقا مثلا یه لامپ 100 وات میخوام، یه لامپ 20 وات میخوام،
یا LED میخوام.
البته خب الان دیگه همشون LED هست، LED شدن دیگه. اون فروشنده به شما چه کار میکنه؟ اون فروشنده به شما برای شما نقش مشاور رو بازی میکنه. پس یکی از آیتم هایی که میتواند مورد تفوق واقع بشه برای یک خرده فروش این هستش که با مصرف کننده یا خریدارش رول مشاور رو بازی میکنه یا باید بازی بکنه.
حتی بعضیاشون قیمت رو فقط
حالا میگم اونم خدمت شما، اینم به شما میگم که چه بازی پشت این قضیه میتونه وجود داشته باشه، برای اینکه هم خب هموطنان عزیزمون با این بازی آشنا بشن و هم خرده فروشامون. ببینید وقتی من میگم یه لامپ به من بدید، یه لامپ 100 وات شما میگه آقا این لامپ خوبه، این لامپ خوبه یا این لامپ خوبه. پس بنابراین این لامپی که شما دارید من پیشنهاد میکنید رو من میخرم. اون سمت قضیه هم میتونه باشه. مصرف کننده های ما باید خیلی هم باهوش باشن و حواسشون باشه. یه موقع فروشنده لامپی رو میده که چون از تامین کننده با قیمت بهتری خریده و سود بهتری عایدش میشه، اون رو میخواد به شما بفروشه. بنابراین من معتقدم که هر چقدر زمان داره میره جلو، به خاطر پدیده اینترنت و در دسترس بودن یا اون عدالت اطلاعاتی که بین همه داره برقرار میشه، فروشنده های ما هم دارن هوشمند میشن، بنابراین حساس میشن به این قضیه. بنابراین هر چقدر صادقانه تر با مشتریمون برخورد بکنیم، فروشنده ما هم بهتر و بیشتر میتونه با ما در تعامل باشه.
بسیار خوب. اینجا تهران، برنامه رویش، رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر. و اونایی که الان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد شدن، به اونام سلام میکنم. صبحتون بخیر باشه و تازه هم شاید از خواب بیدار شده باشن. و جد امیدوارم یک روز بسیار بسیار خوب و با برکتی در پیش رو داشته باشید. خب امروز راجع به خرده فروشی و راهکارهای موفقیت در اون، شغلهای مرتبط با خرده فروشی، فاکتورهای تأثیرگذار بر افزایش فروش در خرده فروشی و مشاور و کسب و کار داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر دیاکون نوروزی، مشاور و مدرس کسب و کار در دانشگاه و بازار، مهمان برنامه امروز ما هستند و الان هم میخواییم بریم به سراغ پیامک ها. آقای دکتر موافقی دیگه؟
به امید خدا.
خواهش میکنم. شما دوستان عزیز هم میتونید از طریق 30,000-3637 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد پیامک بفرستید، یا اگر دوست دارید که از طریق تلفن صداتون پخش بشه با این شماره تماس بگیرید، 22-65-25-25. همکارمون آماده هستن که هم پیامک های شما رو بگیرن هم تلفن شما رو پاسخ بدن. 912-51-12 نوشتن صبحتون شاد، محسن از تهران هستم. کارشناس محترمتون پیشنهاد میکنن که یک تولیدی مستقیم وارد خرده فروشی بشه یا فقط با بنکداران کار کنیم. تولیدیه مستقیم وارد خرده فروشی یعنی خودش خرده فروشی بکنه یا با بنکدارا ارتباط داشت، کدوم بهتره؟
ببینید نمیشه گفت واقعا کدوم بهتره یا کدوم بدتر، بستگی به این داره، بستگی به کالاش داره. یعنی این کاش کالاش رو ایشون خدمت ما در حقیقت حضور شما میفرمودن، بعد من میتونستم بگم که در حقیقت کدوم بهتره. ولی بستگی به این داره دیگه. اگر کالای ما کالایی است که در زنجیره تامین ما سرعت کمتری داره و فسادپذیری بیشتری داره، بنابراین اصلا ما به سرویس پخش و توزیع وابسته ایم، اگر که خودمون نمیتونیم از قبل این توزیع بر بیاییم. اما اگر نه میتونیم از قبل توزیعش بر بیاییم، خب قطعا خودمون ورود بکنیم، بهتر استش.
درست. بسیار خب. من اجازه بدید نوشتن که سلام، روز بخیر. 914-88-56 من شغلم نمک فروشی، آیا نمک جزء کالای کندرو هست یا تندرو؟ حد و مرز تبلیغات در نمک فروشی چقدر هست؟ آی دولتخواه از سلماس.
واقعیت اینه که وقتی چون در حیطه مواد غذایی قرار میگیره نمک، ما اون رو در حوزه کالاهای تندرو قرار میدیم، به خاطر اینکه خب گفتم دیگه همه یه سری از اون خصوصیات رو داره، مصرفی
آره.
هستش، قیمتش پایین هستش،
برای نمک گیر کردن هم خوب است،
مصرف روزانه هم داره و این داستانش هستش. سوالشون چی بود دقیقاً فرمودید؟
گفتن که این نمک فروشی جزء رو کندرو یا تندرو
قطعاً باعث. ببینید شاید مثلا دوره مصرفش یا فساد پذیری پایین تری داشته باشه، ولی نوع تریتمنت یا رفتار ما با این کالا باعث نوع رفتار از جنس کالاهای تندرو باشد، بنابراین به سیستم توزیع وابسته است. ما نمیتونیم، شما هیچ جای شهر در هیچ جای دنیا نمیبینید برن یه نمک فروشی زده باشن و تو شما برید انواع نمک رو بخرید. نمک کالایی است که در کنار بقیه ملزومات خوراکی معنی پیدا میکنه. یعنی اون
شما قیمتش هم داره دکتر، کمتر باشه بیشتر میخرن.
آره دیگه خب. البته من نمک‌های گرونی هم آقای توکلی سراغ دارم که بعضا برای پاشیدن روی زخم استفاده میکنن.
آره. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 هم شما تلفن رادیو اقتصاد برای برنامه‌ای زنده‌ای مثل رویش که الان داره پخش میشه. خب 912-0536 هم نوشته با سلام، با توجه به گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه دوام آوردن چیه؟
ببینید من معتقدم که اتفاقا فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای خرده فروش‌هایی که خردتر هستند و کوچکتر هستند یک فرصت نه یک تهدید. مردم ما نوع رفتارمون برای ببینید هیچ کسی وارد یک فروشگاه زنجیره‌ای نمیشه بره یه دونه لواشک بخره بیاد بیرون. هیچ کسی وارد فروشگاه زنجیره‌ای نمیشه بره یه دونه رب گوجه بخره بیاد بیرون. معمولا برای خریدهای اونجا ورود میکنن که حجیم باشند و در اشل بالا خرید بکنند، که عموما دیگه الان با توجه به این گرونی ها من فکر کنم دیگه ما توی فروشگاه زنجیره‌ای ورود بکنیم بریم بیایم حداقل دیگه آقای توکلی عزیز 400-500 تومان هزینه‌مون میشه و میایم بیرون. ولی خب سوپرمارکت جنسش این نیست، بنابراین سوپرمارکت ها باید بیان رو این قضیه تمرکز بکنن که اساساً الان باید برن به سمت کالاهای خیلی مصرفی با قیمت مناسب. من خودم دیروز یه جا رفتم یه آب معدنی خریدم آقای توکلی خدا شده، روش زده بود 2,300، دیدم داره حساب میکنه آب معدنی رو میگه 3,300، میگم آقا برای چی 3,300؟ میگه آقا گرون شده. میگم خب این تاریخش میگم روش که نمیشه 2,300، میگه نه جدیدش گرون شده. میگم خب شما الان داری یه کاری با من میکنی، یه برخوردی با من میکنی واسه یه دونه آب معدنی که من ترجیح بدم واسه یه دونه آب معدنی هم میرم همون فروشگاه زنجیری که دارم خرید میکنم از اونجا دو تا سیکس پک یا مثلا دو تا بسته شش تایی بخرم و بیام. بنابراین حفظ مردمداری و مشتری مداری برای فروشگاه های خرد خیلی باید از اهمیت بالای برخوردار بشه. شما مشتری مداری و توجه به تک تک مشتری‌ها رو در فروشگاه‌های زنجیره بزرگ نید. اونجا خیلی تیپ کار میشه، یعنی تون تون شما میاد خیلی ماشینی خرید میکنید و میرید. یا مثلا شما دقت بکنید چرا شما مثلا آرایشگاهتون رو عوض نمیکنید؟ شما آرایشگاهتون رو عوض نمیکنید به خاطر اینکه تو اون آرایشگاهی که تو محل هست میرید میشینید باهاش صحبت میکنید گپ میزنید،
مثلا چند بار زده راضی بودید
باهاش دارید این کارو میکنید و مثلا محل خونت هم بعضن عوض میکنید میرید سراغ اون آرایشگاه. چرا؟ به خاطر اینکه اون حس عاطفی بین شما برقرار شده، اون حس برقرار شده. بنابراین خرده فروشی های کوچیک اگر بتونند به نیازهای مصرف کنندشون توجه بیشتری داشته باشن، مشاوره خوب بدن. شما در فروشگاه زنجیره مشاوره نمیبینید، کالاها چیده شدن، این دیگه مهارت شماست بدونید کدوم مثلا کالا در کدوم قفسه یا آیل هست برید خرید بکنید. اما شما در یک سوپرمارکت محلی در یک خرده فروشی کوچیک این امکان تعامل دو سویه رو دارید. پس میخوام اینجوری وام بگیرم، اگر میخوایم در خرده فروشی های کوچیک موفق شیم تعاملمون رو با مصرف کننده به حد اکثر برسونیم.
30,036,37 و 22,65,25,25 912-83-09 نوشتن سلام، ماه رمزتون قبول باشه. البته فکر کنم همون عبادات در این ماه رو گفت. من دست فروشم و جواد غذایی، البته مواد غذایی باید باشه. آره تو پرانتز هم نوشتن روغن و برنج و تون ماهی و روب، اما همون چیزایی که گرون شده میفروشم. عمده از انبار میخرم و کمی هم انبار میکنم و کنار خیابون قیمت کمی پایینتر از قیمت روی جلد. رقبایی هم دارم که نزدیک من کنار خیابون دستفروشی مواد غذایی میکنم، چی کار کنم که فروش بیشتری داشته باشه؟
والا من فکر میکنم ایشون همین الان هم موفق هستن، چون دارن کالاهای رو میفروشن که جزو در حقیقت ملزومات اساسی ما هست
و روز به روز هم در گرون تر میشه.
واقعیت اینه که راجب دستفروشی هیچ جا هیچ مطلب و هیچ متنی وجود نداره که بهش اتکا بکنیم. اما من خود من بارها بارها چه داخل کشور چه خارج از کشور از دست فروش خرید کردم. معمولا من سراغ دست فروشی میرم که لبخند میزنه، سعه صدر بیشتری داره و بهتر برخورد میکنه. بنابراین بازم تکیه میکنم به این عرضم که مشتری مداری فرقی نمیکنه.
ابتکار دارن و
بله آره بله
فروش
بله.
و اینا اصلا ابتکار عمل به خرج میدن توی تبلیغاتشون، توی نوع حرف زدنشون حتی.
آره مثلا کالاشون یه وقت شما میبینید که داره خود ارائه کالاش و مصرف کالاش داره همونجا منصه ظهور میرسونه. شما داری میبینی مثلا فلان پوستکنی که هویج رو فلان شکلی میکنه همونجا هم داره یه عالمه هویج گذاشته، هی داره برای شما این کار رو انجام میده. خب طبیعیه.
من همیشه فکر میکردم برای خونه این کارو میکنن، میگن هم کار داریم میکنیم هم میبریم خونه.
نه نه واقعیتش همینه. اما میخوام به شما بگم که مشتری مداری و لبخند زدن، امروز لبخند شاید چیزیه که خیلی جاش تو بین اون مراودات انسانی ما کم شده آقای توکلی. کسب و کار هم در حقیقت حاصل مراوده دو تا انسان با هم در آخرین مرحلهش، بنابراین اون لبخنده میتونه خیلی قوی ترش بکنه.
30,036,37,22,65,25,25 912-33-59 نوشتن سلام خدا قوت، بنده به صورت سید